اعداد ارزش خود را از دست دادند. 123 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومان، 3000 میلیارد تومان و حتی 18000 میلیارد تومان. این اعداد می توانند بودجه ده ها و شاید صد ها دستگاه و ارگان باشند. می توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تامین کنند. حتی می توانند شرایط اقتصادی یک کشور 80 میلیون نفری را تحت تأثیر قرار دهند. در این حال این اعداد و ارقام تصویری کلی از فساد را پیش چشم ما قرار می دهد.
موضوع پرونده اختلاس بانکی، رقم اعلام شده 123 میلیارد تومان، زمان افشا 1371. نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد موسوم به اختلاس 123 میلیارد تومانی در اوایل دهه 70 بود. مرتضی رفیق دوست، برادر محسن رفیق دوست که آن زمان چهره شناخته شده ای بود، و همراه فاضل خداداد متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال 1371 مفتوح و تا سال 74 که فاضل خداداد اعدام شد ادامه یافت. مرتضی رفیق دوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود در سال 82 مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد. محسن رفیق دوست میگوید اعدام فاضل خداداد در کنار اتهامات مالی دلایل دیگری هم داشته است، دلایلی که او هیچگاه حاضر نشد به طور شفاف درباره آن توضیح دهد.
موضوع پرونده جعل، رشوه، فساد مالی، رقم اعلام شده 4 میلیارد تومان، زمان افشا 1381. بدون شک یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران موضوع شهرام جزایری بوده که در سال 1381 بازداشت شد. رفت و آمد آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری از جمله بحث برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی از جمله محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای مدافعش مورد آخر باعث بازداشتش شد. جزایری در اوایل اسفند 85 در جریان انتقال از زندان فرار کرد و چند روز بعد در عمان دستگیر شد. همین اقدام او حکم زندانش را 2 سال افزایش داد. در نهایت شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از 13 سال از زندان آزاد شد.
موضوع پرونده فساد مالی، رقم اعلام شده 3000 میلیارد تومان، زمان افشا 1390. دو پرونده قبلی پربحث‌ترین پرونده‌های فساد مالی کشور بودند تا اینکه موضوع مهافرید مطرح شد، این بار با رقمی کاملا متفاوت، 3000 میلیارد تومان. یکی از نکات بارز در پرونده مهافرید امیر خسروی در سال 90 به میان آمدن نام چند مدیر دولت وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان احمدی نژاد و مشایی بود. سید محمد جهرمی، وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیر عامل اسبق بانک صادرات، با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود از برادرزاده مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با این وجود مشخص نشد که آیا از افراد نامبرده بازجویی شده و به دادگاه احضار شده اند یا خیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند: مهافرید امیر خسروی و محمود رضا خاوری. خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی بود. در همان ابتدای طرح رسانه‌ای این پرونده گفته شد که او به همراه حدود 3000 میلیارد تومان به کانادا گریخته است. مهافرید در سال 93 اعدام شد. از خاوری خبری نیست و جهرمی هم نهایتاً به پرداخت 8 میلیون تومان محکوم شد.
موضوع پرونده فساد مالی، رشوه، تبانی، سوء استفاده از موقعیت شغلی، رقم اعلام شده بیش از 3250 میلیارد تومان، زمان افشا 1391. سعید مرتضوی بازداشت شد. شاید شنیدن این خبر در سالهای 77، 82 یا 88 عجیبتر به نظر می آمد، اما چنین خبری در سال 1391 به دنبال سلسله اتفاقاتی منتشر شد که شاید چوب خط مرتضوی را پر کرده بود. مهمترین دلیلی که باعث بازداشت دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالی شد، ریاست نچندان طولانی مدت او بر سازمان تأمین اجتماعی بود. تنها در یکی از موارد اتهامی به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره جدید سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم نامه ای امضا کرده بودند که طی آن در ازای پرداخت 5.3 میلیون یورو از جانب زنجانی این سازمان 137 شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس کالا به زنجانی واگذار کند که البته با روی کار آمدن دولت جدید عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد. ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه حواشی زیادی داشته. با حکم یا دخالت او ده ها و شاید صد ها نشریه توقیف و تعداد زیادی فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند. وقتی زهرا کاظمی، شهروند ایرانی کانادایی، در سال 82 در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژه مجلس ششم مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرد. نام او به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سوالات کنکور در سال 87 مطرح شد. در پرونده کهریزک و قتل 3 نفر در این بازداشتگاه در سال 88 به عنوان متهم ردیف اول دادگاهی شد. در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد، اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه ترین جلسات مجلس را که به درگیری لفظی رؤسای دو قوه منجر شد رقم زد و تازه همه اینها تنها بخشی از رزومه او را تشکیل داده است.
تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما اختار دارید بفرمایید. به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رعایت نکردین. بفرمایید بفرمایید. گلدون ها رو ببرید، گلدون ها رو جمع. بله.
پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او در یک فقره چند چک مجموعاً به مبلغ 82 میلیارد ین ژاپن جابجا شده که ارزش ریالی آن با قیمت امروز به بیش از 3250 میلیارد تومان میرسد. با این حال مبلغ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلام رسمی نشده است.
موضوع پرونده فساد و اختلاس، رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی، رقم اعلام شده نامعلوم، زمان افشا 1392. شاید در سالهای اخیر تصور مردم از فساد در دولت یا در بین برخی مقامات عالی رتبه به دلیل آنچه در سالهای 88 تا 92 اتفاق افتاد چند پله تغییر کرد. برای مثال، ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام دومین مقام اجرایی کشور به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمد رضا رحیمی که از دست رئیس جمهور وقت نشانه درجه 1 خدمت دریافت کرده بود، وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی پایش به دادگاه باز شد، نامه ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم از اتهامات رحیمی اعلام براءت کرد. رحیمی هم در نامه دیگری که با عبارت چون دوست دشمن است شکایت کجا برم آغاز شده بود، خطاب به احمدی نژاد نوشت: شاید فراموش کرده اید که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد. اتهامات معاون اول پیشین رئیس جمهور از جمله اختلاس میلیاردی او ابتدا 15 سال و سپس 5 سال و 91 روز حبس را در پی داشت.
موضوع پرونده فساد بزرگ نفتی، جعل، رشوه، رقم اعلام شده بیش از 18 هزار میلیارد تومان، زمان افشا 1392. همه این پرونده ها یک طرف، پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف. پرونده‌ای که نه تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم مطرح شد، نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت 100 میلیون تومانی دست می‌کرد، با هواپیماهایش عکس یادگاری می‌گرفت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت مصاحبه می کرد و خود را بسیجی اقتصادی می نامید. ماجرای فساد زنجانی زمانی به طور جدی‌تر مطرح شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بر اساس گفته‌های بیژن نامدار زنگنه، در دولت قبل به بهانه تحریم علیه ایران امتیازاتی برای فروش نفت به جوانی داده شده بود که معلوم نبود چطور اینقدر پروبال گرفت و نتیجه این شد که اموال ملت به تاراج رفت. بالاخره آن مرد که به بابک زنجانی پروبال داده بود رفت و فشارهای دولت 11 درباره این پرونده مؤثر افتاد و در دی ماه 1392 زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا زراب، ایرانی دستگیر شده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد. در پرونده بابک زنجانی نام چند وزیر و عضو ارشد دولت دهم مطرح بود و بارها گفته شد که امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص رئیس دولت دهم و یار غار پرحاشیه‌اش هم اسم برده شد. با این حال هیچگاه دیده، شنیده یا اعلام نشد که از این افراد برای حضور در دادگاه بررسی پرونده فساد بزرگ نفتی دعوت شده یا احضار شده باشند. بدهی بابک زنجانی تنها به وزارت نفت بیش از 2 میلیارد دلار بوده که به گفته وزیر نفت با احتساب خسارت به حدود 4 میلیارد دلار میرسد، یعنی بیش از 18,000 میلیارد تومان. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و سخت است بپذیریم فردی به تنهایی یا بدون همدستی هیچ یک از مسئولان وقت این میزان از پول کشور و مردم را برده باشد. نزدیک به 2 سال قبل دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی میگویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی برای مردم پول نمی شود. حرفی که حسن روحانی هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تاکید کرده بود.
موضوع پرونده فساد و سوء مدیریت در بنیاد شهید. رقم اعلام شده مجموعاً بیش از 8000 میلیارد تومان. زمان افشا 1392. شاید یکی از تاریک‌ترین نقاط در بین پرونده‌های فساد در این کشور، پرونده مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد. حتی عنوانش هم عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند: فساد در بنیاد شهید. در واپسین روزهای دولت دهم تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوء مدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی 15 میلیارد تومانی بود، اما تحقیق کنندگان هر چه جلوتر رفتند ابعاد فسادها را گسترده‌تر یافتند. فساد 170 میلیارد تومانی، اعطای 8000 میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دبی به مبلغ 433 میلیون درهم، وجود 50 تا 70 نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود ضریبافان کشف و اعلام شد. امیر خجسته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اعلام کرد برای این تحقیقات حدود 400 میلیون تومان هزینه شده، اما صدها میلیارد تومان از پول بیت المال بازگردانده شده است. در نهایت گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به طور علنی در مجلس قرائت نشد و هیچگاه شفاف سازی بیشتری درباره مسببان اصلی این فسادها صورت نگرفت.
موضوع پرونده گم شدن دکل نفتی. رقم اعلام شده 124 میلیون دلار. زمان افشا 1394. ماجرای دکل‌های نفتی نخستین بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت 87 میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه که البته برخلاف مفاد قرارداد انجام شده بود، این دکل هیچگاه وارد ایران نشد. بعد از افشاگری چند نماینده مجلس درباره این موضوع، زنگنه نیز مفقود شدن دکل نفتی را تایید و اعلام کرد که با شکایت وزارت نفت پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه فرزند عطاالله مهاجرانی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهاجرانی گفته بود تقریبا این پرونده جمع شده است، چرا که در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان اسمی از این فرد نیامده و هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. در ادامه بررسی این پرونده مشخص شد که یک دکل دیگر هم به همین شکل مفقود شده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع 124 میلیون دلار برای آنها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.
موضوع پرونده اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه. رقم اعلام شده 8000 میلیارد تومان. زمان افشا 1395. ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی رسانه‌ها افشا و سپس توسط یکی از نمایندگان مجلس تایید شد. به گفته او، مدیرعامل وقت این صندوق وجود فساد را قبول داشته و مبلغ آن را 3500 میلیارد تومان عنوان کرده است. با این وجود بعداً مشخص شد که بیش از 8000 میلیارد تومان توسط بانک سرمایه که بخش عمده سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، وام مشکوک الوصول داده شده است. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس گفته بخش عمده این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و 4000 میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال 86 تا 92 معدوم الوصول شده است. با این حال جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی کند. در جریان این پرونده چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و همچنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. خبر بد این که یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود 500 میلیارد تومان بدهی از کشور گریخته است، اتفاقی که فرار 3000 میلیاردی خاوری را بار دیگر زنده می کند.
موضوع پرونده حقوق‌های نجومی، رقم اعلام شده 23 میلیارد تومان، زمان افشا 1395. مسئله حقوق‌های نجومی زمانی مطرح شد که در سومین سال دولت 11 برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی 20 تا 50 میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود، اما کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و حتی پای برخی نهادهای نظامی را وسط کشید، هرچند برخی از این اعداد و ارقام تایید نشد. در جریان این پرونده برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین جلوی اجرای برخی مصوبات پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که 397 نفر که مجموعاً 23 میلیارد و 300 میلیون تومان حقوق غیر متعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبلغ را به خزانه بازگرداندند.
موضوع پرونده املاک نجومی، رقم اعلام شده 2200 میلیارد تومان، زمان افشا 1395. کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند. اصل ماجرا واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌های به شدت پایین‌تر از قیمت واقعی آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد مدیر این سایت با شکایت محمد باقر قالیباف و مهدی چمران شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران بازداشت شد. شهردار وقت تهران برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان کرده بود، اما سازمان بازرسی کل کشور اصل موضوع را تایید و اعلام کرد که 200 آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران در مجموع 2200 میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است. سازمان بازرسی پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در مجموع 45 نفر چنین املاکی دریافت کردند و قراردادهای آنها باید ابطال شود.
موضوع پرونده اختلاس در وزارت نفت. رقم اعلام شده حدود 100 میلیارد تومان. زمان افشا 1396. به تازگی مشخص شده فردی که 30 سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده حدود 100 میلیارد تومان در این وزارتخانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف شده ظرف تنها 3 ساعت از کشور خارج شده است. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس او از سال 86 یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. وزیر نفت نیز در این باره توضیح داد که این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات همین تخلف را کشف کردند. به گفته زنگنه، مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند و این موضوع نیز در حال بررسی است که اگر او همدستانی دارد با آنها برخورد کنند. در پی این اختلاس چند نفر از مسئولان اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیئت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی شدند.
موضوع پرونده فساد در شهرداری تهران. رقم اعلام شده نامعلوم. زمان افشا 1396. محمد علی نجفی شهردار تهران اخیراً گزارشی از عملکرد قالیباف در 12 سال گذشته ارائه داده است. عقد قرارداد با ارقام غیر واقعی، صرف کردن از بودجه شهرداری برای انتخابات و نیز سوء استفاده های مالی عمده مواردی است که در گزارش 500 صفحه‌ای نجفی به چشم می‌خورد. مجموع رقم این تخلفات اعلام نشده، اما سوء مدیریت مورد ادعای نجفی موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های شهرداری تهران 52110 میلیارد تومان تخمین زده شود. موضوع فساد در شهرداری تهران در زمان غلامحسین کرباسچی نیز مطرح شده بود. دادگاه کرباسچی به طور علنی برگزار شد و حتی از صدا و سیما پخش شد. او به دلیل اتهامات نظیر مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود 1 میلیارد و 400 میلیون تومان و پرداخت 25 میلیون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس به 3 سال حبس، 10 سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال، 4 سال حبس تعلیقی و 60 ضرب شلاق تعلیقی محکوم شد. این بار تخلف ادعایی در مورد شهردار تهران اعداد متفاوتی دارد. شاید هنوز زود باشد درباره تفاوت برخورد دستگاه قضایی با این دو پرونده سخن گفت، اما محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه درباره آن گفته هر وقت گزارش ها را دادند بررسی می شود. در هر حال انتظار از قوه قضاییه این است که در این موارد به عنوان مدعی العموم وارد شود و نتیجه بررسی ها را شفاف و غیر سیاسی در اختیار مردم قرار دهد. امروز نجفی شهردار تهران مدعی است که در طول 12 سال فعالیت شهردار پیشین پایتخت تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و گزارش مربوطه را هم در 500 صفحه مستند کرده است. حالا این دستگاه قضا، این گزارش شهردار، این گوی، این هم میدان.